أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. من و آل محمد و عجل فرجهم و لنا اعداهم اجمعین. دعاهای قرآن کریم مورد صحبت بود که به صورت‌های مختلف در این کتاب مقدس آمده است، دعاهایی که خداوند متعال تعلیم فرموده چنین دعا کنید، یا در ارتباط با پیامبران و اولیاء پروردگار اون دعا نقل شده، به صورت‌های مختلف دعاهایی که رسیده است مورد صحبتمون بود. جلسه قبل هم به خاطر اینکه تأخیری در وسیله حرکت بود و موفق نشدیم که خدمت برسیم و معمولا روزهای پنجشنبه به خاطر بحثی که در قم هست و باید رفته باشم، اون وقت گاهی در برگشت به مشکلی برمیخوریم و برای اینکه این مطلب هم به صورتی حل شده باشد انشاءالله، قرار بر اینه که انشاءالله از هفته دیگر شبهای شنبه باشه جلسه، تا در برگشت ما عجله‌ای هم از اونجا نداشته باشیم. اونجا بحثی داریم تمام که میشه تقریبا یه مقدار با عجله برمیگردیم که مناسب هست یک ساعتی هم بعد از بحث نشسته باشیم صحبتی شده باشه. طبعا توفیق این کار نیست، انشاءالله از هفته دیگر شب شنبه مثل فردا شبی مثلا، امیدواریم که بتونیم بهره ای از قرآن و حدیث گرفته باشیم. و شب شنبه هم در حدیثی هست که از کمال امتیاز برخوردار است، بلکه در ذهنم میاد که حدیثی باشه که در حکم شب جمعه است. و در هر حال انشاءالله از هفته بعد شبهای شنبه در خدمتتونیم. حالا از دعاهایی که در این کتاب مقدس آمده است و امشب انشاءالله صحبتش می شود، این آیه شریفه است که خوندم در ارتباط با حضرت ابراهیم علیه السلام. دعاهای بسیاری در قرآن کریم از وجود مقدس حضرت ابراهیم علیه السلام نقل شده، از جمله همین دعا که در آیه 40 و 41 سوره مبارکه ابراهیم آمده است و قرائت شد. ترجمه این دوتایه اینه تا کمی به توضیحش انشاءالله برسیم. رب اجعلنی مقیم الصلاة، پروردگار من مرا قرار بده به پا دارنده نماز، و همچنین از ذریه من باز به پا دارنده نماز قرار بده. پروردگار ما بپذیر دعای مرا، ربنا و تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، پروردگار من ببخش مرا و عفو کن، ببخش پدر و مادر مرا ولوالدی، و ببخش مؤمنین را روزگاری که به پا می خیزد حساب، روزگاری که روزگار حساب می شود، روزگار قیامت. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اینها که ترجمه این دعایی که خوندم مشخصه. حالا کمی توضیحاتی به عرضتون میرسد. مطلب اول این که نماز خوندن گاهی تعبیر میشه گاهی به پا داشتن نماز. اون جایی هم که گفته میشه که به عنوان تمجید جمعی نماز میخوانن، منظور همینه که نماز درستی میخوانن، ولی وقتی این کلمه مقیم یا اون چه این معنا را میرساند همراه دارد، توجه دهنده به این است که اهتمام میدهن به نماز، اهمیت میدهن به نماز. رب اجعلنی مقیم الصلاة، مثلا همون اوائل سوره مبارکه بقره، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، نفرموده و یصلون، نماز میخوانند، فرموده و یقیمون الصلاة، به پا می دارن نماز را، یعنی به تمام معنا توجه دارن که این یک برنامه بسیار مهمی است. سعی می کنن بر جهات مربوط به نماز مواظبت کنن، از نظر وقت نماز، از نظر توجه و خضوع و خشوع در نماز، از نظر آداب ظاهر و باطن نماز، سعیشون بر این است که نماز را به خوبی به پا بدارن و رعایت وظایف مربوطه را در جهت ظاهر و باطن و مسائل مختلف نماز داشته باشن. با این کلمه که آمده است توجه به این معنا داده میشه، رب اجعلنی مقیم الصلاة. در ارتباط با نماز که همه میدانیم که هر چه فکر کنیم بیش از آن تذکر داده شده که خوب انجام بدیم، فراغت داشته باشیم، حال عجله نداشته باشیم، سعی کنیم توجه داشته باشیم، غفلت نداشته باشیم. یک دعاییست از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که بعد از نمازشون میخوندن. حالا خود حضرت چگونه این تعبیرها رو میکردن خودش یه بحثیست، ولی اون چه ما استفاده میکنیم و در ارتباط با بهره‌گیری ماست دعاییست که تذکرات بسیاری درش هست. من قسمتی از این دعا رو عرض میکنم. از مجموعه های نفیس دعاهایی که در اختیار داریم که کتابهای دعامون کتابهاییست بسیار مهم، مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی در این دعاها هست. از گنجینه‌هایی که قدرت توصیفش را نداریم، این گنجینه‌های دعاهایی است که در اختیارمونه. از جمله این کتاب‌های دعا که داریم صحیفه علویه است که صحیفه ثانیه علویه این کتابی است که الان از این کتاب خونده می شود. اون وقت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و صحیفه های متعددی است. این صحیفه علویه صحیفه ثانیه علویه است. دعاهایی که از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسیده است در این مجموعه جمع آوری شده. بسیار بسیار نفیس، معلوم همه کتاب های دعا ها نفیس است و همه اون چی که از این بزرگواران رسیده است فوق اون چی فکر کنیم مهمه. در ارتباط با نمازی که می گفتیم در صفحه 148 در این صحیفه ثانیه علویه چنین آمده که حضرتش بعد از فراغت از نماز این دعا را می‌خوندن: اللهم لک صلیت و ایاک دعوت و فی صلاتی و دعایی ما قد علمت من النقصان والعجله و سهو والغفله والکسل والفتره و نسیان والمدافعه و ریا و سمعه و ریب والفکره و شک و المشغله و لحظت الملهیت عن اقامت فرائضک. بسیار عجیبه. نعوذ بالله، مثل یک کسی که تخصص داره در این که نماز رو خراب کنه، خرابکاریوی نماز حضرت فرمودن. یه استغفاری از حضرت هست در همین صحیفه. نعوذ بالله، این از احاطه علمیشونه به همه چیز. مثل کسی که در عمرش کاری جز گناه کردن بلد نبوده و به همه ریزکاری های راه های معصیت توجه داشته و به همه صورت های مختلف معصیت مرتکب شده، چقدر وارده فوق این حضرت وقتی که میخوان استغفار کنن در ارتباط با معصیت، معصیت ها ردیف میکنن. یعنی احاطه علمیشون، این مربیان حقیقی هستی این چنینه. اینجا هم آقا هست امیری که معلومه که در نماز چه وضعی دارن، چه اوجی دارن که به وصف ما نمی آید، اما این نقاط ضعف مربوط به نماز را حضرت به صورت بسیار پرتذکر و شگفت‌انگیز بیان کردن که بار پروردگار را برای تو نماز انجام دادم و تو را خوندم، اما در نماز من و دعای من چیزهایی است که تو می‌دانی. فهرستوار عرض میکنم، اون وقت این کتاب رو اگر داشته باشید، اونایی که بشه از متنش استفاده بشه که آشنایی با متون عربی که بسیار خوب و الا خوب طبعا نیازمنده به توضیحاتی هست، اون چه که میدانی در این نماز و دعای من هست از چی تو میدانی نقصان نقصانی که داره، نقصی که این نمازم داره، و این که عجله کردم ول عجله، تو میدانی که تو این نماز میخواسته با فراغت بیشتری ولی خیر با یک استعجالی نماز خوندم. حالا بعضی از این جملات هم فرقش با هم چی میشه، هم یه دقت‌های بیشتر از اون چی که الان عرض میکنم لازم داره و هم یه فرصت‌های بیشتری. من النقصان و العجله و السهو و الغفله، پروردگارا تو میدانی که در نماز من چه عیبایی هست، عیب سهو هست که سهو کنم در ارتباط با جمله‌ای رکعتی به صورت‌های مختلف، غفلت کنم، تو میدانی این عیب غفلتی که در نماز من باشه، ولی کسل عیبی که کسالتی که در نماز من باشه، نمازو با کسالت بخونم، ولی فتره عیبی که با سستی نمازو بخونم، تو میدانی عیبی که در نماز من باشه به صورت نسیان فراموش کنم قسمتی از نماز رو، عیبی که در نماز من هست از مدافعه که من گاهی اینجور معناش به ذهنم میاد، دو تا معنا یکیشو حالا عرض میکنم که اون وقتی که مثل بنده این میخواد خوب نماز بخونه تازه چیزی میشه که عیبه، که چی؟ که هی افکار مختلف میاد به ذهن، هی آدم رد میکنه که نماز بخونه، توجه به نماز داشته باشه، هی میخواد حال توجهش ادامه بده، افکاری میاد باز رد میکنه. خدا اینو میدونی این نقص نمازه، خیر میبایست که یک سر حال توجه باشه، یک سر حال اون چه که شایسته ایستادن در پیشگاه توست باشه، خیر حال مدافعه برای من پیش میاد. پروردگارا عیب و نقص نمازم را میدانی، از جمله ریا، این که در نمازم جوری نماز بخوانم که دیگران ببینن و تعریف کنن، و سمعه، جوری نماز بخوانم دیگران بشنوند و تعریف کنن. از نواقص نمازم اینه که شکی در کارم باشه، یعنی اون حالت یقینی که در عبادت بایستی باشه اونجور نباشه، به جهاتی شکوکی در جهات اعتقادیم فکریم دینیم باشه، ول فکره، نواقصی که از این قبیل که من همینطور تفکر در این طرف و اون طرف داشته باشم، و همچنین از عیوب نمازم این است که شک کنم، شک داشته باشم، حالت روح من حالت شک باشه نسبت به چیزی که شکش صحیح نیست، ول مشغله، در نماز اشتغالات فکری مختلف پیش بیاد برام، و همچنین تو میدانی از عیوب نمازم از جمله اون لحظه و آنی که در غفلتم از اقامه واجبات، اون لحظه غفلت اینجور شد: اللهم لك صليت و اياك دعوت و فی صلاتی و دعایی ما قد علمت من النقصان و العجله و السهو و الغفله و الکسل و الفتره و النسیان و المدافعه و الریاء و السمعه و الریب و الفکره و الشک و المشغله و اللحظت الملهیت ان اقامت فرائضک. جانمون به قربانشون چجور تبیین کردن مطالب را، چجور عیوبی که پیش میاد در نماز با بیانی این چنین بیان کردن. اون وقت از خدا درخواست کردن که دیگه بعدش فقط عبارت رو میخونم که میخوام برسیم به تتمه آیه که خوندیم، برای بعضی از دوستان که خب توجه به این که مقابل هر کدام از اینا اون وقت چی فرمودن، فصله اون وقت درخواست درود بر محمد و آل محمد. عجل فرجهم ولنا عداهم اجمعین وجعل مکان نقصانها تمام و اجلتی تثبتا و تمکنا و سهوی تیقظا و غفلتی تذکرا. که از این قسمت اون جملات قبلی هم میشه چیزایی درش فهمید و فرقایی که بین بعضی از این جملات نزدیکی به هم هست. و غفلتی تذکرا و کسلی نشاطا و فطوری قوتا و نسیانی محافظتن و مدافعتی مواظبتن و ریایی اخلاصن و سمعتی تسترن و ریبی ثباتن و فکری خشوعن و شکی یقینن و تشاغلی فراغن و لحاظی خشوعا. جانمون به فدایشون که حرفاشون معجزه است. اگر کسی مقداری اهل اطلاعی در مطالبشون باشه، مقداری بگیرد حرفاشون را، اصلا میبیند از روشنترین دلیل ها برای این که اینها به حقند و حق اینجاست گفته هاشونه، فرموده هاشونه، غوغاییست از نظر راه نمایی که نظیر نداره. در مجموع این شد که درخواست این که نماز یه نماز با توجهی باشه، میبینه باشه که نماز را هم خونده باشیم. گاهی آدم به بچهش هم میگه مثلا بابا جون زودتر نماز دو خون بیا. چرا زودتر نماز؟ زودتر بیا اما نماز دو خوب بخون، درست بخون، نه نماز زودتر بخون بیا. و ها کذا. و در ارتباط با اون چی که هست بایستی بیشتر مراقب بود. اینجا حضرت در این دعای شریف که یک صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام، ولعن اعداهم اجمعین ذکر کردن، این نواقص را درخواست کردن که تکمیل بشه. اللهم لك صليت و اياك دعوت و في دعائي و صلاتي و في صلاتي و دعائي ما قد علمت من النقصان والعجله والسهو والنسيان والغفله. آخر این عیوب دعا بیان شده، سعی بر این بشه که این عیوب نباشه. حالت فراغت، توجه از همه جا خود را به دور داشتن با پروردگار خود که انسان حرف میزند، دل از همه چیز بکند، عظمت الهی برایش مطرح باشه. که بسیاری از اوقات کسانی که کمی توجه دارن میبینن بعد از نماز جا داره که از نمازشون یه استغفار بکنن، به خاطر این که میبینن در همان سطحی هم که در وضعیت اونها هست که میشود توجهی داشته باشن، همون هم رعایت نشده، همون مقداری که حالا ظرف انسانه، حد انسانه، و انسان میتواند در اون حد توجه داشته باشه. در هر حال نماز را هر چه بهتر خوبتر انجام بدیم که خیلی وسیله رحمت است. در حدیثی هست وقتی کسی به نماز میایستد به قدری الطاف الهی بر او ریزش پیدا میکند که اگر بفهمد چه خبر است سعی میکند که از نماز خارج نشه. حیف که انسان یک چنین برنامه ای که اینقدر با ارزشه، این برنامه رو انسان سرسری انجام بده، همینطور باری بر جهت همینقدر که ترکش نکرده باشن، تارک نماز نباشن، خیر، بلکه هرچه بهتر توجه. رب اجعلنی مقیم الصلاة، این دعا رو داشتیم میخوندیم که در قرآن کریم هست و ردیف آیه هایی که دعاهایی بود و خونده میشد. و من ذریتی، پروردگارا همچنین ذریه مرا، از ذریه من افرادی رو موفق بدار که نمازو به پا بدارن. و من ذریتی، نفرموده و ذریتی، چون طبق معمول اینه که در ارتباط با ذریه و نسل افراد نادرستی هم پیش میاد، اینه که و من ذریتی. ربنا و تقبل دعا، پروردگارا دعای مرا، این عبادت مرا یا خواسته مرا، دعای مرا بپذیر و تقبل دعا. که خب همه توجه داریم که وقتی دعای انسان ارزش دارد که مورد توجه حضرت حق و خداوند قبول کنه، بپذیرد از انسان اون چرا که از عبادت انجام داده و نسبت به دعای انسان عنایت بشود که مورد قبول قرار بگیرد، میشود کاملا با ارزش. بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، این هم که خیلی روشن است و ترجمه کردم اول، پروردگار من ببخش مرا، که بسیار مهمه مسئله غفران، که اگر انسان بخشیده نشود خیلی ضرر کرده. همه حرفا برای اینه که انسان مورد رحمت خدا قرار بگیره، اگر چنون که بخشیده نشد هر که باشد بیچاره است. ربنا اغفر لی، خدا مرا ببخش، ولی والدین، پدر و مادرم را ببخش. در بعضی از قرائت ها ولی ولدی آمده، یعنی فرزندانم، که طبیعی است برای پدر، برای مادر و برای فرزندان بایستی که شایسته است که انسان دعا کنه. ولی المؤمنین، و برای مؤمنین، یوم یقوم الحساب، روزگاری که حساب انجام میگیرد، برقرار میشود، مرا، والدین مرا یا فرزندان مرا، مؤمنین را، پروردگار را ببخش. خب ضمناً از این جملات شریفه میفهمیم که به اضافه این که انسان برای خودش دعا میکنه، که خب باید دعا کنه که معلومه، همه حرف هم خدا داره، که خود انسان گرفتار نشه. اون وقت برای پدر و مادرش، برای فرزندش مشخصه. نزدیکترین افراد به انسان پدر و مادر و فرزند، باید غفلت نشه. بعدم برای عموم مردم، ولی المؤمنین، اون روزگاری که روزگار حساب است و حساب و کتاب مقرر می شود، پروردگارا در اون روزگار عفو تو، غفران تو شامل حال من بشه. خب مشخصه که خیلی بجاست که انسان برای خودش که دعا میکنه، عرض شد، برای دیگران هم دعا کنه، که برای دیگران که دعا می کند خیلی مهمه. و چقدر خوب است که مؤمنین برای یک دیگر دعا کنند، که دعای افراد در ارتباط با دیگران از یک ارزش والایی برخورداره، تا تا اونجا که خاطرم میاد در کتاب شریف کافی باشه که اگر یک یهودی براتون دعا کرد قطع بدونید ولی اون یهودیست. یعنی دعای زهر القیب، دعایی که پشت سر است، دعایی که دیگری برای انسان میکنن، این حساب و کتاب خاصی داره که تا اینجا برای اون دعای زهر القیب و پشت سر خداوند متعال عنایت میکنن. خداوند میبیند که این بندهش داره به بندهش دعا میکنه. همم که بنده خدا هستن، مخلوق او هستن، اون وقت پروردگار از این عمل صالحی که بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ مسئلهی، فقط به عنوان این که این مؤمن است، بنده خداست، براش دعا بکنم، اون وقت است که خدا میبیند این محبت را بندهش نسبت به بندهش میکند. اینجاست که خداوند متعال هرچه بیشتر لطف خواهد کرد. حالا در تتمه این بحث و این آیه شریفه، یک حدیث براتون عرض میکنم و عرضم رو جمع میکنم. بگه ما این سفریم که رفتیم باز حرف زیاد زدیم و یه مقداری باید رعایت کرده باشم. یک حدیث به عرضتون میرسد و عرضم رو جمع میکنم. انشاءالله گفتیم از هفته دیگر هم شبهای شنبه انشاءالله این محفل منعقد هست و امیدواریم بتونیم بهره بگیریم. جهتش هم همون که عرض شد که برنامه که قوم داریم اون وقت با عجله خیلی باید برگردیم و گاهی هم نمیرسیم و برای اینکه جهات مختلفش طبق معمول رعایت شده باشه اینجور فکر شد که شبهای شنبه باشه انشاءالله، تا بعد ببینیم خداوند چه بخواد. حالا اون حدیثی که آخر عرضم عرض کنم اینه، یک حدیث من همین امروز دیدم از قوم که میخواستم بیام به یکی از رفقا گفتم که ما آیه ها رو مطرح میکنیم، آیه هایی که دعا هست، وقتی هم که برسم دیگه فرصتی که چیزی نگاه بکنم که نیست، یک کتاب بده ما همراه خودم ببریم نگاه بکنیم تفسیر چیزی که دیگه وقتی از راه رسیدیم چیزی گفتم به تفسیر باشه که همه قرآن درش باشه. اونم از اون مرکزی که مرکز کتاب هم بود دو تا کتاب تفسیر آورد که تا تهران که آمدیم اون کتابا بود و من یه چیزی که نگاه کردم گفتم دیگه خب کفایت میکنه و برگردوند و یکیش تفسیر فرات کوفی بود، یکیش یه تفسیری از همون قبیل بود که اسمش یادم نمونده ولی همونجور در همون سر از تفسیرهای بسیار حساب شده بود روش. این حدیث رو من اونجا دیدم، اونجا دیدم و اون تفسیر هم بده ندارم. اینجا هم که آمدیم گفتیم شاید بعضی از تفسیرها داشته باشه که خب چون دعایی میخوندند و فرصت مختصری یک کمی که نگاه کردیم خیر تو این تفسیرهایی مثل برهان و امثال زاله که احتمالش بود نداشت. اون حدیث اینه که در ارتباط با این آیه شریفه، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدود حدیث در ذهنم مونده ولی حدود انشاءالله درستش کم و زیاد زیادی نمیشه. حدودش اینه که حضرت ابراهیم علیه السلام حرکت کردن در بیابان برای اینکه حالت توجهی در ارتباط با بیابان و عبرتگیری از برنامه سفر، سفری را مصمم شدن برای اینکه از اون سفر مسائلی را در ارتباط باشند. همینطور که می رفتن در بیابانی دیدن که یک نفر ایستاده به نماز، این حالت دعا و نمازش طول کشید، ایستادن بازم طول کشید، اونقدر طول کشید که حضرت ابراهیم علیه السلام آمدن جلو فرمودن خفف، دیگه اینا عربی نقل شده، نماز داره کمی سبکترش کن، کارت دارم. دستم بهش دادند و توجهش دادن که حالا نماز تو سبکتر کن، باید میخوام صحبت کنم. اینم نماز رو سبکتر کرد، نمازش تموم شد. نمازش که تموم شد فرمودن که تو کی هستی، اینجا چیکار میکنی؟ گفت من اینجا وقتی میخوام عبادتی بکنم این قسمت از بیابان میام. و منزلت کجاست؟ گفت اون طرف آب. آبی بود، حالا شطی بوده است، دریایی بوده است، اون طرف آب، ولی عبادتم میام این قسمت انجام میدم. خب حالا چیکار میگردی؟ نماز میخوندم، دعا میکردم. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمودن که حالا من از تو میخواهم که تو دعا کنی، من آمین بگم. و بعد از این که فرمودن که تو چرا میپرستی، میخواستم ببینن مشرک یا خیر، گفت من اله ابراهیم را میپرستم، خدای ابراهیم را میپرستم. فرمودن بسیار خوب، حالا که خدای ابراهیم را میپرستی، حالا بیا تو دعا کن من آمین بگم، یا من دعا کنم تو آمین بگی. گفت نه، این کار نمی کنم. فرمودن چرا؟ گفت برای این که من 3 ساله یه دعایی کردم، اون دعا هنوز مستجاب نشده. اینه که حیا می کنم از خدا، معلوم میشه من خیلی عقبم. خدا که مهربانیش معلومه، من خیلی معلوم میشه وضعم وضع مناسبی نیست. اینه که من خجالت میکشم که به این صورت من دعا کنم و شما آمین بگید، من دعا نمی کنم. فرمانه چی بوده اون حاجتت که 3 سال دعا کردی مستجاب نشده؟ گفت حاجت من این بود، یک روز تو همین قسمت ها من همینطور که مشغول دعا و کار خودم بودم، یه جوانی دیدم. بسیار این جوان در وضعیت جالبی بود، یک گوسفند و یک گاو هم همراهش بود، اینا هم سمین بودن. و من سوال کردم که شما کی هستی؟ گفت من اسماعیل فرزند ابراهیم هستم. من از خداوند درخواست کردم، گفت من اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل الرحمن از خدا خواستم که خدایا این خلیلت را به من معرفی کن و من ببینم حضرت ابراهیم خلیلت را. این دعای من بوده، ولی خب مستجاب نشده. اینه که همینطور ناراحتشم و من دیگه حیا میکنم که چیزی بخوام، خودم رو در یه وضعیت مناسبی نمیبینم چون دعام مستجاب نشده. حضرت ابراهیم گفتن خب حالا این دعایی که کردی، حالا این دعای تو بدان انا ابراهیم و هازا ابنی، این همون پسر منو، من خودمم ابراهیمم. خیلی خوشحال شد، الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر کرد. اون وقت حضرت ابراهیم بهش گفتن که خب دوست داری که با من اخوت داشته باشی؟ خب معلومه دیگه، افتخار بکنه که اخ فی الله. این قسمتش قبل از معرفی خودشون، اونقدر که به ذهنم میاد، قبل از این خودشون معرفی کنن فرمودن که دوست داری با من رفاقت کنی، اخ فی الله باشی، در راه خدا با هم رفیق باشی. گفت باش، که خب اینم خیلی مهمه، این اخ فی الله اگر انسان با کسی رفاقتش خدایی باشه خیلی مهم. هر دوشون سبب می شود که بکشانن یک دیگر را به سوی حق. این حدیث که خیلی معروف، من زیادم می خوندم، آقا حضرت جواد علیه السلام می فرماین من اتخذ اخن فی الله فقد اتخذ بیتن فی الجنه، اگر کسی یک رفیق خدایی داشته باشه و در راه خدا برای خودش این رفیق رو گرفته باشه، نتیجه میشه که اهل بهشت میشه. من اتخذ اخن فی الله فقط اتخذ بیتن فی الجنه. این رفیقش هی او رو میکشانه به سوی خوبی ها، میکشانه به سوی نیکی ها. به جای این که انسان رفاقت با کتاب نادرست و گمراه کننده داشته باشه، رفاقت با کتاب خوب داشته باشه. به جای این که رفاقت با فیلم های پرهرزگی پرفساد فساد آور داشته باشه، رفاقت با فیلم های آموزنده مفید داشته باشه. به جایی که پناه به خدا دوست های نادرست و هر جایی داشته باشد، سعی کنه که دوست درستی برای خودش خدایی بگیره، که اگر خدایی نبود با آتشش میکشه. ولا تذهب اقل اخل جهله و ایاک و ایاهو فکم من جاهل ارضا حکیما حین آخاهو یغاث المرد بالمرد ازا ما هو و ما شاهو وللعین علالعین دلیلون حیث و یلقاهو. سعی بر این بشه که انسان رفیق خوب برای خودش انتخاب کنه، و الا که گرفتاری داره، و الا به فساد کشیده میشه. اخوان سو که شجرت نار یحرق و بعضها بعضا. سعی کند انسان رفاقت هایی داشته باشه که از شک به یقینش میکشه، از میل به دنیا و دنیا طلبی به زهدش توجه بدهد، از حالت کینه‌توزی و دشمنی بیجا به حالت محبت توجهش بدهد، از حالت کبر و غرور به حالت تواضع توجهش بدهد، و به طور کلی از بدیها به نیکیهایش بکشاند. این رفاقت رفاقت الهیست، کمال ارزش رو داره. او هم پذیرفت و قبول کرد. بعد هم ایشان خودشون معرفی کردند. اون وقتی خودشون معرفی کردند و ایشان هم گفت الحمدلله رب العالمین، گفت دیگه حالا آمادم. میفرمایید دعا کنم؟ دعا کنید دیگه، معلومه که شما دعا کنید، من آمین بگم، در اختیارتون هستم. اون وقت حضرت ابراهیم این چنین دعا کردن: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اینجور دعا کردن برای خودشون، پدر و مادرشون، برای مؤمنین. اون وقت این جمله آخر حدیث خیلی جمله خاصی است که انشاءالله هممون شامل این جمله بشیم. در حدیثی که گفتم این چه این است که حضرت ابراهیم فرمودن که این مؤمنینی که مورد دعا قرار گرفتن، مؤمنینی هستن که تا روز قیامت بیان، یوم یقوم الحساب، ولو تاش اینجا نیست در عبارت، ولی مقصود اینه که مؤمنینی که تا قیامت میان و قیامت هم بر پا میخیزد مسئله حساب، خدایا مرا، پدر و مادرم را، یا فرزندانم را و همچنین مؤمنین را که تا قیامت بیایند، اینها را پروردگار را مورد غفران و بخششت قرار بده. اون وقت حضرت باقر علیه السلام فرمودن این مؤمنینی که تا قیامت به این صورت حضرت ابراهیم براشون دعا کرده است، هم المذنبین من شیعتنا. در ارتباط با گناهکاران از شیعیان ما این دعا شده. یعنی ایشان این دعای کردن غفران برای مؤمنین، مذنبین از مؤمنین، این برای کیا انجام میشه؟ اونها که در ارتباط با تشیع ما هستن و انکار نکردن مسئله ولایت ما را که همیشه میگفتیم مستضعفین که نشده تولد پیدا کنن حسابشون جداست، اما اونایی که فهمیده باشن اونا اونچنان وضعیتشون وضعیت دیگریست که خیر هیچی از این خیرات حقیقی نصیبشون نمیشود، حتی در ذیل همین آیه های مربوط به حضرت ابراهیم هست که حتی اگر چنانچه در بهترین نقطه اینها به عبادت مشغول بشن، شب و روز جمعی محضر حضرت صادق علیه السلام بودن، گفت حدود 50 نفر بودیم، نشستیم محضرشون، سکوتی مجلس رو گرفت، مجلس در حال سکوت، حضرت فرمودن صحبتی نمی کنید. خب اونا رو همون عدلشون در محضر حضرت حال سکوت. بعد حضرت فرمودن که بعد از چند جمله که فرمودن اون وقت خودشون سوال کردن، فرمودن که بگید که کدام مکان از همه مکانها بهتر است؟ گفتن آقا خودتون بفرمایید. آقا فرمودن از همه مکانها بهتر مکه است. بعد فرمودن کدام قسمت از مکه از همه مکانها بهتر است؟ گفتن آقا خودتون بفرمایید. فرمودن از همه مکانها بهتر از مکه مسجد الحرام است. بعد فرمودن چه قسمتی از مسجد الحرام از بقیه قسمت‌ها بهتر است و افضل است؟ باز عرض کردن که خودتون بفرمایید. حضرت فرمودن که بین رکن و باب کعبه، اونجاست که از همه بهتر. اون وقت فرمودن که اگر چنونچه کسی در همین نقطه که بهترین نقطه روی زمین شد، اگر کسی در همین نقطه صبح عبادت کنه تا شب، شب عبادت کنه تا صبح، با صبح عبادت کنه تا شب و همچنین عبادت و عبادت در حدیثی داره تا اینکه له بشه در عبادت، اگر چنونچه اون چه شما دارید که ولایت ما معصومین علیهم السلام است نداشته باشن، هیچ کارشون مورد قبول نخواهد بود. اینجا هم مطلب این شد که ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. این اعتقاد اونقدر ارزش داره که اونچنان که این حدیث خوندم، اون وقت این آیه شریفه در ارتباط با مؤمنینی که حضرت ابراهیم براشون دعا کردن تا روز قیامت که بیاین مذنبین از عهد ایمان، منتها چه مذنبین از اهل ایمان؟ اونهایی که موفق شده باشن به تشیع و لجاج و عنادی در ارتباط با این مسئله براشون نباشه. اینه که خیلی بایستی که قدر بدانیم و قدر دانستنش هم به همینه که حالا که انسان چنین موفقیتی پیدا کرده از چه بیشتر خودش رو جمع جور کنه و در جهتی که میبایست و میفهمه حرکت کنه، هوا و هوسها را کنار بگذاره، هرچه بهتر آمادگی برای لقاء پروردگار پیدا کنه، هرچه بهتر در جهت این که زندگی بعدش مورد رحمت پروردگار باشد و لطف خداوند اونچنان تصمیم بگیرد و در تصمیم گیری از خدا کمک بگیرد انسان و هیچ کوتاهی نکند، که اگر غفلت کند انسان ضرری میکند غیر قابل جبران. حالا از چیزهایی که میتوانیم در این جهت از آن استفاده کنیم همین ساعتهای ارزندهی است که در اختیارمون است. اینا رو انسان قلب بدونه، شب جمعه، روز جمعه، به طور کلی هر ساعتی که انسان در ارتباط با پروردگار قرار بگیرد کمال ارزشو داره، که معلومه بلخب بعضی از ساعتها و بعضی از مکانها و بعضی از زمانها حساب خاص خودشو داره. خب این هم عرض امشبمون در ارتباط با آیه شریفهی که بردتون رسید یه تکرار کردم، چون بعد از دوستان وقتی آمدن که شاید من گفته بودم مطلبی که جلسه انشالله از هفته دیگه شب شنبه هست نه شب جمعه، نکنه بعضی بیان و اذیت بشن، باز تکرار کردم. امیدوارم که خداوند متعال توفیق بهره برداری از این محافل را هرچه بیشتر و بهتر به همون مرحمت بفرماید. و عزیزان، از چیزهایی که اگر غفلت بکنیم قابل جبران نیست، اون ساعت توجه به خدا و یاد خدا و دعاست. یاد ائمه معصومین و یاد اولیاء خدا و اینا چیزاییست که رکن کاره، اساس کاره. اون وقت اگر این رکن حفاظت بشه، خیمه‌ای که بر این استوانه این خیمه گذارده شده از قرار گرفته، این حفظ بشه. ولی خدا اینو کرده اگر این حال ارتباط با خدا، حال ارتباط با معصومین، این ضعف پیدا کنه، خیلی چیزا ضعف پیدا، خیلی چیزا در جهت نادرستی قرار میگیره. ولذا هرچه هستیم و هرکه هستیم، یه ساعتهایی که خودمون به خصوص در این جهت ها اضافه بر این محافل عمومی اجتماعی که جای خودشو داره و بسیار خوب، خیر آدم حتما در 24 ساعت به اضافه اینها و به اضافه واجباتی که با اون توجه که اول گفتیم سعی بشه که انجام بشه، یه وقتی رم قرار بده برای اینکه با خدای خودش در ارتباط باشه. و حیفه که انسان با خدای مقتدر، رؤوف، رحیم، ودود، پرلطفی که از حوصله تفکر ما بیرونه و همه جا حاضر است و همیشه میشنود و میبیند و برای او هیچ عجزی در انجام درخواستهای ما نیست، انسان غفلت داشته باشه، با این خدا ارتباطی که باید نداشته باشه، خیلی ضرر میکنه. اینه که چنین ساعتی را هرچی بیشتر روش اهتمام ببرزیم که مایه همه خوبی ها، مایه همه ترقی هاست. حالا الان که شب جمعه و شب عرض ارادت به حضرت امام حسین علیه السلام به خصوص، و شب دعا و همون دعای همیشگی شب جمعه مونه میخوانیم و توجه به خداوند و آری یه مقدار که خدا هم وقتی آدم توجه کرد خدا راه میده. وقتی خدا راه داد، آدم میبیند هیچی از اون وقت بهتر نیست، هیچی از اون ساعت بیشتر نیست که خدا بهش راه داده، با خدا داره حرف میزنه، درد دلش به خدا میگه، درخواستاش از خداوند متعال داره. اون وقت است که وقتی است که نمیشه براش قیمت قائل شد. خدایا به حقیقت اولیاءت چه فرصتی رو برای ما هرچه بیشتر عنایت بفرما. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صلى على محمد وآله خير الورى السجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية.